أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدا بنمود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعيدا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منظر آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تا نمازهای واجب، نمازهای قضایی که بر عهده شخص واجب است قضا کند، طبق فتوای اکثر فقها لازم نیست به ترتیبی که قضا شده به جا بیاره این شخص. یعنی مثلا اگر یک ماه پیش نماز ظهرش قضا شده، هفته پیش نماز عشاش قضا شده، دیروزم نماز صبحش قضا شده، میتونه این شخص یه صبح بخونه، یه ظهر بخونه، یه عشا، هر جوری که خون ترتیبش مهم نیست. بله اگر ظهر و عصر قضا شده، از یه روز معلومه که باید ظهر اون روز رو زودتر از عصرش بخونه، یا مغرب و عشا باز به همین ترتیب. اما اگر غیر از ترتیب بین خود ظهر و عصر و مغرب و عشا رعایت نشه از یک روز، به هر صورتی که بخواند این شخص اشکالی نداره. یه صلوات ما بود به قول معروف میتونه رج بزنه، مثلا بناسی یک ماه نماز قضا کنه، 30 تا نماز صبح بخونه، بعد 30 تا نماز مغرب بخونه، بعد از او 30 تا عشا بخونه، بعد بیا 30 تا ظهر بخونه، بعد 30 تا عصر بخونه. اشکالی نداره اگر حتی به صورت مخلوط بخونه. یه وقت حال داره نماز صبح قضا میخونه، یه قدری حال بیشتری داره نماز مغرب قضا میخونه، یه قدری بیشتر حال داره نماز ظهر قضا هم میخونه. به هر صورت ترتیب رو واجب نمیدانه. اکثر فقها فتواشون اینه. یه نکته ای در اینجا باید تذکر داده بشه که به خصوص در بعضی از جلسات زنانه مذهبی گفتگو شده این مسئله و مورد سوال واقع میشه. میگن روایتی هست که اگر کسی شب دوشنبه یه تعداد نماز بخونه، نمازهایی که از او قضا شده، این نماز جبران او رو میکنه. این روایت منشأ شده که بعضیا خیلی به فال نیک بگیرن این مورد رو و میگن ما نمازهای قضای زیادی که داریم به این ترتیب جایگزین میکنیم. جواب اینه که این روایت اگرچه هست، ولی فقهای شیعه هم این روایت رو میبینند و دیدند، هم سایر روایات رو، و مجموعاً فتوا به این میدن. فتوا یه جور جمع کردن بین مضمون روایات طبق قواعدی است که ائمه علیهم السلام آموزش دادن. فتوا اینه، جمع بین آیات و روایات طبق اون قاعده‌ای که ائمه آموزش دادند. فقها مجموعاً فتواشون اینه که خوندن این مقدار نماز جای اون وظیفه واجب رو نمیگیره. این روایت رو این چنین معنا میکنن که شخصی که نماز ادا از او فوت میشه، نماز از وقتش که میگذره، این شخص یه ضررهای زیادی میکنه. اگر عمدن تأخیر کرده باشد نماز را از وقت، معصیت بزرگی کرده، ضایع کرده نماز رو، و تضییع نماز خیلی گناه سنگینیه. بعضی‌ها فکر میکنن که خب نماز ادا نشو، خب قضاشو بخونم، خیلی مهم نیست. نه، خیلی سنگینه. در بعضی روایات داریم که نماز متمثل میشه به صورتی، و تمثل در اصلا در عالم برزخ ما جوانی رو مشاهده میکنیم انشاءالله بسیار زیبارو و خوش اخلاق، مهربان، کمککار ما، که اون نمازای ماست. اگر کسی نمازش رو عمدن از وقت تأخیر بکنه، خود این نماز نفرین میکنه او رو، و اگر نماز رو صحیح با همه اجزا و شرایط تو وقت بخواند، این نماز او رو دعا میکنه و دعا و نفرین نماز رو خدا رد نمیکنه. اگر با اجزا و شرایط تو وقت بخواند، نماز میگه حفظتنی حفظک الله، تو مرا پاس داشتی، خدا هم تو رو به قول ما هوا تو داشته باشه، تو را حفظ کند. اگر زایع کند و رعایت نکنه، نماز نفرینش میکند، میگه زیعتنی زیعک الله، چون تو منو مراعات نکردی و زایع کردی، خدا هم تو رو مراعات نکنه، مراعات تو رو نکنه و تو رو زایع کنه. اگر عمدن به تأخیر بیندازد که معصیت بزرگیست و برکات فراوانی هم از دست او میره، اگر عمدن تأخیر نکنه، مثلا خواب بمونه، معصیت نکرده کسی که خواب میمونه، اگر در خود همین خواب موندن مقصر نباشه ها، اگه در خود خواب موندن مقصره، باز داخله در همون فرض اول میشه. اما در صورتی که اتفاقا خواب مونده، در روایت داریم کسانی که از نماز خواب بمونن نتیجه سلطه شیطان است بر اونها، شیطان بر اونها چون مسلط شده، اونها را از وقت نماز غافل کرده، در خواب بودن نذاشته بیدار شد. این افراد که نمازشون فوت میشه، آثار و برکات مادی و معنوی متعددی رو از دست میدن، گذشته از این که باید قضاشم به جا بیارن. قضای نمازو که به جا میارید، همه اون ضررهایی که متوجه شما شده به خاطر قضا شدن نماز، همه‌شو جبران نمی‌کنه. بعضی از حفره‌ها همچنان باقی می‌ماند. این روایتی که اگه کسی شب دوشنبه 50 رکعت 25 تا 2 رکعتی نماز بخونه و فلان دعا رو بخونه، جای اون نمازهای قضا رو می‌گیره، حمل میکنن این روایت به این که اون برکات دیگری که از این شخص فوت شده، بخشی از اونها رو این نماز جبران میکنه، نه اینکه اون وظیفه واجب رو بخواد این عمل از عهده او ساقط بکنه. این چنین نیست. پس نماز قضا ترتیبش واجب نیست و هر جور بخوانند ایرادی نداره. البته نباید در خوندن نماز قضا اونقدر شخص تأخیر بکنه، این تذکرم بدیم، که بگن این جدی نمیگیره این واجب رو. اگه خیلی تأخیر کرده، مثلا 3 سال پیش یه 2 تا نماز صبح ازش قضا شده، هنوز نخونده، میگن این بنده خدا خیلی جدی نمیگیره وظیفه‌شو. اگر به این حد تأخیر کنه معصیته. اگه اصل نمازم عمدن از وقتش تأخیر کرده، اون یه معصیتی میشه، معصیت دوم. ولی ترتیب واجب نیست بین نمازهای قضا رعایت بشه، و اون روایت رو هم کسی بهش استناد نکنه که بخواد با خوندن اون چند رکعت نماز در شب دوشنبه فکر کنه وظیفه نمازش ادا شده، نمازهای قضاش، یا همچی چیزی رو یه وقت شخص اشتباه نکند و این رو به عنوان وظیفه تلقی نکند. خدای متعال همه ما و شما رو با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. وقتی که بر ما واجب می شود امر به معروف و نهی از منکر بکنیم، این واجب رو باید در سه مرحله ما انجام بدیم. یعنی سه مرحله داره این واجب. چی کار باید بکنیم؟ مرحله اول اینه که ما یک کاری سخنی بگیم که نشون بده که ما نسبت به وقوع این معصیت رضایت نداشتیم. این میگن انکار قلبی. و گفتیم یه انکار قلبی دیگری واجبه که او به این معناست که ما باید اعتقاد کنیم که معصیت معصیت است. آنچه دین حرام کرده حرام است. و ما از این حرفایی که در روزگار ما زده میشه که این حرام ها اون وقتا بود، این احکام مربوط به اون تاریخ بود، حالا شرایط عوض شده، مکان و زمان وقتی تغییر کنه احکامم باهاش منقلب میشه، متقلب میشه، این حرفا حرفاییست که عرض به حضورتون که حرفای موجهی نیست. و اگر ما اعتقاد داشته باشیم که پیغمبر خدا، پیغمبر خاتم آخرین دستورات بندگی رو آورده، تو بخواید بنده باشی باید این دستورات رو داشته باشی، اینم آخریاشه، حلال اون حضرت حلال اون الی یوم القیامه و حرام اون حضرت حرام اون الی یوم القیامه است. باور انسان نسبت به نبوت اون حضرت و امامت ائمه اینی که حرف آخر رو اونا زدن. البته هیچ مانعی هم ندارن که بعضی از این احکام رو نسخ کنند، منتها خودشون باید نسخ کنند. مانعی نداره بعد از ظهور امام عصر علیه السلام حضرت بیان کنند مدت اعتبار این حکم خدا تا اینجا بود، خدا تا اینجا از اول این حکم رو مقید به یه زمان محدودی قرار داده بود. من هم الان میگم اون زمان به پایان رسیده، به عنوان حجت خدا، لسان خدا، زبان خدا مطلب رو بیان میکنه، از اینجا به بعد حکم منقلب میشه، چیز دیگه میشه، کمان که بعضی از روایات در این زمینه ما داریم. مثلا بعضی از کسانی که الان گاهی ما به عنوان نابرادران مثلا چنین و چنان ازشون یاد میکنیم، بعضی هم ازشون میذارن برادر، عرضم به حضورتون که اینا فعلا ما باهاشون چی معامله مسلمان میکنیم و پاک هم هستن، منتها بعد از ظهور این پاک بودن اینها بر حسب بعضی روایات زمانمند ظهور بعد از ظهور اون حضرت، حالا کی من دقیقا نمیدونم، خود حضرت بیان خواهند فرمود، از یه زمانی دیگه اینا عرض به حضورتون که اگر شما باشون مواجه شدید دستتون و اونا خورد دستتون خسود دستونو آب میکشین، یه جور عرض به حضورتون که حکم در اونجا منقلب خواهد شد. کسی که اینجا یعنی قبل از ظهور امام عصر علیه السلام زکات نمیده، خمسشو پرداخت نمیکنه، این شخص فقط معصیت میکنه، نمیشه او رو عقوبتش کرد، یعنی حد بر او جاری کرد. اما بعد از ظهور در روایت داره که کسی که واجبات مالی این چنینشو نده، مانع و زکات رو، امام زمان علیه السلام حد جاری میکنه و او رو میکشه، حد او این چنینه. احکام بعضیش اون زمان چیه تغییر میکنه، ولی حجت خداست که این کارو میکنه، نه اینکه بنده بیام بگم که خب چون امام زمان علیه السلام این کارو میکنه پس معلوم میشه که پس منم میتونم این کار رو انجام بدم. این مطلب منحصر به اولیا و ائمه معصوم علیهم السلام. این که ما بگیم آقا این حرام حرامه، این حلال حلاله، واجب واجبه، احکام خدا اینه، من به حلال بودن حلال ها رضایت میدم، به حرام بودن حرام ها هم رضایت میدم، یعنی حرام میبینم اون رو، این لازمه ایمانه، این ربطی بحث امر به معروف و نهی از منکر ندارد. یک اونی که تو امر به معروف و نهی از منکر میگن اینه که وقتی ما با صحنه معصیت مواجه شدیم یه تغییر وضعیتی در ما پدید بیاد، اگر احتمال تأثیر می رود در ما یه تغییر وضعیتی پیش بیاد که معلوم شه که ما خوشم نمیاد از این معصیت، خوشو بش کنیم با رفیق عرض به حضورتون که گناهکارمون یه جوری که او نفهمه که ما از معصیت او ناراحتیم. من نمیگم تلخ برخورد کنیم، اما همین آدم گناهکار دو حال داره. گاهی الان در حال معصیت نیست، خب باهاش شما برخورد انسانی و دوستانه داره، اما اونجایی که او شروع کرد عرض به حضورتون که یه چیزی باشه تو گوشش و شروع کرد به شنیدن نواهای حرام، آواهای حرام، اگه این چنینه نباید بگه خب بالاخره دوستیه دیگه، ما نمیتونیم دوستیم به هم بزنیم. یه رفتاری از شما باید دست کم سر بزنه که نشون دهنده عدم رضایت شما نسبت به این قضیه. یه حرکتی، یه کلامی، یه چیزی که نشون بدین این کارو بهش راضی نیسته. این مرحله اول امر به معروف و نهی از منکره. در محیط خانه من عرض بکنم، اگر والدین نسبت به فرزندانشون در هنگامی که اونا خلاصه از نظر دین میپیچن تو جاده خاکی، از مسیر دین اندکی حتی فاصله میگیرن، یه تغییر چهره‌ای بدن، یه صدایی صاف کنن، بله؟ یه عرض به حضورتون که نوچی بگن، یه چیزی بگن، خود این بچه ها میفهمن که کار اشتباه است، کار اشتباهی دارن میکنن. این نکته رو باید بدونیم، امر به معروف و نهی از منکر یه واجبی است که در محیط خانه تأکید بیشتری برش هست. ما نسبت به فرزندانمون، نسبت به همسرمون، اونها نسبت به من، ما با هم چیه؟ یه وظیفه بیشتری نسبت به یکدیگر داریم، باید خیلی جدیتر وارد عمل بشیم، زودتر، روشنتر، یه همچین وضعیتی در ما باید باشه. رو در روسیه رو ما در زمین های دیگه با هم کنار گذاشتیم، بیرون ما با لباس رسمی هستیم، تو خونه که اینطوری نیست. یه سری رو در روسیه ها کنار رفته، اما باید بچه های من اینه بدونن که در مسئله گناه و معصیت خیلی جدی بین داخل خونه و خارج خونه هیچ تفاوتی نیست، خیلی جدی. این یه نکته در مرحله اول امر به معروف و نهی از منکر. یه تذکر اینجا عرض بکنم، مکرر در این شبها به من گفتن آقا یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر این نیست که ما خودمونم عامل باشیم. جواب اینه که خیر، نه، حتی اگر من گناهکار هستم، در صورتی که احتمال تأثیر میدم که تذکر بدم رفتاری انجام بدم که طرف مقابل ولو موقت از گناهی دست بر بدارد، من باید این کارو بکنم. بله، در عالم خارج کسی که اهل انجام وظیفش نیست، سخنش کمتر اثر میکنه، ولی اثرش صفر نیست. کی میگه اثرش صفره؟ اینچنین بعضی روایات ما داریم، حالا یه چیز بخونم که به خودم خیلی برگرده، حتی شما هم عالمید، شما هم برمیگرده، ولی حالا همینجوری چون وقتی عالم میاد تو روایات مدام فکر من یعنی عمومه، نه خیر، عالم یعنی خود شما، چون خیلی دار بلدیم. تو روایت داریم که بعضی از عالمان و دانشمندان هستن که قیامت اینا رو میبرن جهنم، در حالی که دارن میبرن یه سری از شاگردا و به قول بعضی از مریدا میبینن که اینا دارن باربونه رو جمع کردن دارن به سمت بهشت. خیلی بر اینها سخت میگذره. اینا میگن به ملائکه، میگن اینا میدونن این راه بهشت ما بهشون یاد دادیم که برن بهشت. اینا اهل بهشت نمیشدن این مدستشون نمیگرفتیم. میگن بله خب اونا رو شما به بهشت راهنمایی کردین، اما آنگونه که باید آنها، آنگونه که اونها عمل کردن، شما عمل نکردید، شما باید جاتون اینجاست، اونام جایگاهشون اونجاست. این نشون میده که اتفاقا سخن عالم غیر عامل در یه حدی تأثیر میکنه، در یه حدی تأثیر میکنه. خیلی از اوقات تو حکایت ها اینو بیان میکنن که افرادی تغییر حال پیدا کردن اتفاقا به خاطر تذکر بعضی از افراد خیلی گناهکار، بسیار فاسق، تغییر حال پیدا کردن. تو تاریخ زیاده. بله، بیشتر تأثیرها مال عالمان عامله، در این بحثی نیست، تو این هیچ انکاری نیست. و البته از اون طرفش هم نباید کسی فکر کنه که اگر جایی تأثیر نیست پس حتما این عالم یا این کسی که تذکر میده حتما خودش عامل نیست. نه، خیلی از اوقات اون شخص عامل هم هست و اتفاقا اثری هم پدید نمیاد. خود سید شهدا علیه السلام روز عاشورا چقدر فریاد زد، چقدر نصیحت کرد، ولی تأثیر نکرد در اونها. من لم یکن له واعظ من نفسه لم ینتفع بموعظة واعظ. اگر کسی از درون نصیحتگری نداشته باشد، مواعظ و نصایح بیرونی به حال او سودی نمیبخشه، ولو واعظ هر کس که باشد، به قول عربا کائنن من کان، هر کی میخواد باشه باشه، فرق نمیکن. حتی پیغمبر خدا هست یک کسی که 23 سال سایه به سایه پیغمبر بود، بر حسب مشهور او اولین جزء اولین هایی بود که اظهار اسلام کرد، گرچه خدا رحمت کنه علامه امینی رضوان الله علیه رو در این جور روایات، در این جور نقل ها خیلی تردید کرده ایشون در کتاب الغدیر، و حتی گفته طبق بعضی از روایات سال نهم بعثت، خلاص همون شخص مورد نظر که بعدم اولین خلیفه مسلمان ها در اومد از آب، میگه او اون وقت اظهار اسلام کرد، ولی فعلا خود مریداش اصرار دارن که او جز اولین مسلمان هاست، اولین مسلمان، اولین مرد مسلمانه، و اسلام امیرالمومنین رو معتبر نمیدن، چون میگن 10 ساله بوده، اسلام بچه ها قبول نیست، از این چرت و پرتا میگه. خب 23 سال با پیغمبر بود ولی سومش هم تر نشد، تو دریا رفت، دریای موعظه، یک قطره اگه بهش ترشح شد نشد. لم یؤمن بالله طرفت عینا ابدا، یه لحظه همچین ایمان داشته باشه همچین خبر اینو. او و خیلی دیگه بودن با پیغمبر خدا، چقدر افراد بودن در محضر امیرالمومنین، چه بسیار افرادی که حجت خدا رو دیدند، مشاهده کردند، رفت آمد داشتن، تأثیر نپذیرفتن. الان ما محرومیم از زیارت امام عصر علیه السلام، اما کی میگه که اگر شخص من توفیق زیارت حضرت رو میداشتم بهتر از الان زندگی میکردم؟ کی میگه اینو؟ من که خدا اطمینان ندارم، امید دارم که انشالله یه همچین حالتی پیش بیاد، من تغییری پیدا کنم. الان هم که حضرت رو نمیبینم خیلی از برکات از دست من فوت میشه، چون خود زیارت حجت خدا از عبادات بزرگه. البته باید من قصد قربت کنم تو این کار، والا همینجوری امام الجام رفت امیرالمومنین رو ببینه و دید امیرالمومنین رو، ولی اون دیدنها که فایده نداره. بعضی هم بودن مثل اویس قرن، یه عمری پیغمبر خدا رو ندیدن ولی به اون مقام رسیدن که فهم از درک او عاجزه. الان ما محرومیم از زیارت حجت خدا، زبان اون حضرت رو ما زمانی که در کام مقدس اون بزرگوار به حرکت در میاد و صدایی از حنجره اون بزرگوار خارج میشه، ما اون صدا رو نمیشنویم و اون چهره مبارک رو زیارت نمی کنیم. اما اگر در اینجا در نفس من خبری نباشه، من لم یکن له واعظ من نفسه، اگه اینجا موعظه‌گری نیست، وقتی مواجه هم باشم با حجت خدا علل قاعده، ولی اونجا اتفاق خاصی نخواهد افتاد، لم ینتفع به موعظت واعظ. پس عمل خود آمر به معروف و اجتناب از معاصی که ناهی از منکر میکنه، این تأثیر رو زیاد میکنه، احتمال تأثیر رو بالا میبره. و الا حتی اگر من خودم گناهکارم ولی دیگری داره گناه میکنه، احتمال تأثیر میدم طبق همون عرایزی که شبهای گذشته خدمتون تقدیم شد، باید من اقدام کنم و او رو امر و نهی بکنم. مرحله اول همون انکار قلبی است که گفتیم. یه صلوات محبت کنیم. یه قضیه ای رو عرض بکنم، بعضی ها مثل این که خود به حال چرت رفتن، این قضیه رو من عرض بکنم. نقل میکنن در تأثیر کلام، مرحوم شیخ جعفر ششتری، همون بزرگواری که توی روزام خیلی اسم از او میبرند، و یه آدمیست که آقا موبایل تو خاموش کن، این بزرگوار در تأثیر کلام یه فوق العادگی داشته. نقل میکردن که ایشون از نجف برای زیارت حضرت رضا علیه السلام عازم ایران شد و زمانی که رسید به تهران، نزدیک ماه مبارک رمضان بود، علمای تهران اصرار کردند که ایشون ماه رمضان رو در تهران بماند و در مدرسه سپهسالار جدید، چون یه سپهسالار قدیم هم هست که اکثر شما نمیدونین کجاست و من تو اون مدرسه درس خونده بودم در ایام طلبگی، مدرسه سپهسالار جدید همین است که الان مدرسه شهید مطهری معروفه. در مدرسه سپهسالار جدید بهشون گفتن که شما نماز ظهر و عصر رو بخونید و بعد از نمازم منبر برید مردم موعظه کنید. این قضیه رو جد من از پدرش گویا نقل میکرده که مردم خیلی اقبال کردن به مرحوم شیخ جعفر ششتری، جوری که اون مسجد، اونجا شبستون اون مسجد اونجا رو نمیدونم، شما رفتی، خیلی شبستون بزرگیست، حیات خیلی وسیعی هم داره، گفتن شبستان مسجد که پر میشد هیچ، حیات مسجد هم مملو و از جمعیت بود، جمعیت می آمد بیرون تا توی خیابون و صف جماعت تا میدون بهارستان طول می کشید. این از نماز. و مردم اون وقت هم که بلنگو نبوده، سعی می کردن که نفس هم آهسته بکشن، سرفه نکنن، از این واسه هیچ فعالیت نکنن، تا شیخ وقتی که موعظه میکند موعظش به همه جمعیت برسه. گفتند که او کوتاه هم صحبت میکرد، مثلا یه حدود 20 دقیقه 25 دقیقه خیلی طول نمیکشید، اما تأثیر کلام عجیبی داشت. یه بار نشست روی منبر و گفت که مردم، امروز من میخوام شما رو به چیزی دعوت کنم که همه انبیا شما رو از اون نهی کردن، همه انبیا گفتن نکنید، من امروز میخوام به شما بگم نه، همون کارو بکن. انبیا اومدن گفتن که غیر از خدا چیزی نپرستید، با خدا چیزی نپرستید، فقط خدا رو بپرستید، فقط خدا رو، با خود شریک قرار ندید برای خدا، فقط خدا رو بپرستید. من امروز میخوام به شما بگم مردم بیاید مشرک بشین، خدا رو هم بپرستید، خدا رو هم بپرستید. اهل بخیه پای صحبتش بودن، چون اونا خودشون اهلش بود، اهل بودند، این سخن آنچنان در جمعیت اثری کرد که تعدادی از شدت گریه از هوش رفت. خب شیخ شوشتری از دنیا رفت دیگه، فعل الاسلام السلام از قد بلیت الاسلام به مثل افراد عجیب غریبی. حالا نوبتم رسیده به امثال بنده. البته اگه شیخ جعفر شوشتری الان بود نمیدونم الان هم چه اثری میکرد در مردم، تو مردم اون زمان اون اثر رو کرده. تأثیر کلام به خاطر گوینده خیلی مهمه، اما در این حال این چنین نیست که ما فکر کنیم همیشه تقیدات عملی گوینده است که مؤثر هست. نه، احتمال تأثیر رو افزایش میده، بیشتر از این چیزی نیست. پس ما اگر خودمونم خدای نکرده عامل نیستیم، باید سعی کنیم عامل بشیم و در این حال امر به معروف و نهی از منکر هم بکنیم. مرحله اولش هم همون بود که عرض کردیم. مرحله دوم و سوم انشاءالله اگر عمری و توفیق باشه فرد شب به عرض برسیم. خب شب شب تاسوعای حضرت سید الشهدا علیه السلام و قمر منیر بنی هاشم بزرگواری که نمیدونم دلی رو میشه پیدا کرد در میان شیعیان یا حتی غیر شیعیان، اونایی که ناسبی نیستن، که یه تعلق خاصی، تعلق خاطر خاصی به این بزرگوار نداشته باشه نمیدونم. شما وقتی انشاءالله مشرف میشید به زیارت اون حضرت، همون دم در یه سلام میدید خیلی عجیب، سلام الله و سلام و ملائکته و انبیائی و رسولی، خیلی عجیب. و طیبات و زاکیات و طیبات فی ما تقتدی و تروح علیکی ابن امیر المؤمنین، ای پسر امیر المؤمنین، سلام خود خدا بر تو باد، سلام خود خدا. تمام ملائکه، جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، تمام ملائکه سلام همشون بر تو باد. انبیا، آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، شعیب، صالح پیغمبر، حتی سلام نبی خاتم بر تو باد. چجوری؟ یه بار نه، در هر صبح، در هر شام، فی ما تقتدی و تروح علیک یا ابن امیر المؤمنین. به کجا رسیده این بزرگی ها؟ از شاگردان مرحوم صاحب جواهر کسی بود از نجف وارد کربلا شد، شبی دیر وقت دیگه در حرم ها رو بسته بودند، رفت استراحت کنه، خوابید، توی خواب دید که در حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام قسمت بالا سر حضرت خیلی توسعه پیدا کرده، یه منبری هم گذاشتن. وجود مقدس رسول گرامی خدا بالا سر امام حسین علیه السلام اونجا تشریف فرما هستند و ملائکه زیادی هم دارن در به عنوان احترام اونجا در خدمت هستند. دیدین آقا در عالم رؤیا که یه ملکی به قول ما حالا صف رو شکافت، اومد جلو و خدمت رسول خدا عرض سلام کرد که یا رسول الله، زن و همسر رئیس عشیره آل کبه که از اشاعره ساکن در کربلا و اطراف کربلا هستن، زن رئیس عشیره اومده و از من میخواد که بچهشو و پسرشو بهش بدم، پسرش مریضه و اومده میگه شفای بچه‌ام بده. رسول گرامی خدا در عالم رؤیا این آقا میگه که پس جواب دادن که نه، عمر این پیمانه، عمر این بچه تمام شده دیگه، این حاجت قابل جواب دادن و روا شدن نیست، میر. چند دقیقه بعد باز آمد همین ملکی که پیغام آورده بود که آقا این خانم دست بر نمی داره، خیلی اصرار داره، اگه یه راهی داره شما امضا کنید این پسر عمرش به دنیا باشه. فرمود نه، تمام شده دیگه. میگه رفت این شخص، ناگهان دیدم یه ولوله ای افتاد توی حرم سید و شهدا. نه این که بشکافن جمعیت ملائکه، خود ملائکه با احترام عقب ایستادن، دست به سینه، راه باز کردن، کوچه باز کردن. یه وقت دیدن وجود شریف قمر منیر بنی هاشم آمد، یا رسول الله این زن رها نمی کنه، اومده شبکه های زری همانه گرفته، میگه تا بچه منو ندی من رها نمی کنه. فرمود که آخه عمر این پسر تمام شده. عرضه داشت که آجان پس اگر اینجوره که من حاجت این زن رو نباید بدم، پس لطف کنید این لقب باب الحوائج رو از رو من برداریم. که مردم با یه امیدی دیگه نیان در خانه ما. اینجا بود که یا رسول گرامی خدا گریز فرمود نه، این لقب باید برای تو بماند. این لقب اجازه دادیم عمر این بچه به دنیا بمانه. میگه من از خواب پا شدم، این چه خوابی بود دیدم، حالا نزدیک سحر کیه، اومدم میشناختم که خونه این رئیس آل کبه کجاست، دم توی کوچه این رئیس همجی داره به حال نگرانی قدم میزنه. بهش گفتم چیه؟ گفت بچه هم از دست رفت، ما رو به قبله کردیم، مادرش هم رفته حرم حضرت عباس. گفتم نه، خدا بچه تو برگرده. گفت باهاش اومدیم تو اتاق، بچه شو دید نشسته تو رخت خواب، بچه که از دنیا رفته بود علی الظاهر. بعدم رفت حرم حضرت قمر بنی هاشم، دید هنوز مادر گرفته زریح رو، به مادر گفت بیا یا بچه منو خدا به همون برگردونده. امشب شب قمر منیر بنی هاشم، اینو گفتن بعضی از اهل دل، گفتن علت این که باب الحوائج شده و کاری هم نداره که کسی که میره در خونش آدم اهل نااهل، مؤمن فاسق کافر اصلا مسلمان، کاری به این چیزا نداره. علتش یه جمله ایست که برادرش بهش گفت، خب مثل عصر فردایی یه صدایی اومد کنار خیمه ها، اینه بنو اختنا، خواهرزاده های ما کجان؟ متوجه شدن شمر که با قمر بنی هاشم و برادران تنی و از جهت مادری با او فامیل توی قوم و قبیله است، او صداشون میزنه، هیچ جوابشون ندادن. چند بار صدا زد جواب ندادن. آقا سید الشهدا یه مأموریت به قمر بنی هاشم داد، فرمود عجیبوه و این کان فاسقا، فاسقم هست جوابشو بدین. ازا الان فاسقام که میرن، یعنی ما دل به تو بستیم یا عباس، ما دل به تو بستیم. عرض داشت قد زاق از صدری و سعیم تو من الحیات، قربونت برم، گفت آقا دیگه من از زنده موندن خسته شده، دیگه سینم تنگ شده، نمیتونم دیگه زنده بمانم، قربت شما رو و این وضعیت رو ببینم. امام حسین گریه کرد، فرمود اگر تو هم بری دیگه عباس کسی برای من باقی نه، اما اگه بخوای بری اول برای بچه های مقداری آب بیار. خب مقدماتی داره، مقدماتشو نگم، مشک رو برداشت فقط با یه نیزه. پسر امیر المؤمنینه، رشادت او خواب رو از چشم دشمنان رو بوده بود، اسم عباس پشت دشمنان رو به لرزه می آورد، با یه نیزه حمله کرد، وارد شریعه شد، نشکفار از آب کرد، اومد قبل از اینکه بیاد بیرون دست رو زیر آب برد، دست رو زیر آب برد. هیچ کس تو دنیا اگر عباس آب خورده بود او رو تا پایان دنیا مذمت نمی کرد، همه می گفتن نوشه جونه تشنه بودی، زحمت کشیدی و آب رسیدی، خب بخور، آبم برای خیمه هات میبری ببر. اما افق عباس یه جای دیگه است. فذکر آتش الحسین، فذکر آتش الحسین، بعد با خودش این اشعار رو میخونه، توبیخ میکرد خودشو، یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت انتکونی، عباس تو میخوای آب بخوری زنده نباشی بعد حسین؟ امام حسین تشنه است، رجز داره میخونه، میاد ای کاش مسیر نخلستان رو انتخاب نکرده بود، از همون راهی که آمده بود برگشته بود، داره در بین نخلستان ها رجز میخواند و جلو میاد، ناگهان ببینن رجز او عوض شد، صدا زد والله ان قطعت مو یمینی انی احامی ابدا عن دینی. چند دقیقه بعد رجز باز عوض شد، متوجه شدن دست چپ عباس هم افتاده، اونا نجیب ها دور عباس رو گرفتن، با اینکه عباس دست در بدن نداره ولی دور او رو احاطه کردن، و احاطوه و رموه بالنبال، عباس رو تیر باران کردن، اونقدر تیر بر بدن عباس نشسته بود مانند خارپشت شده بود، تا اونجا که تیری بر مشک نشست، یه نانجیبی آمد جلو، من نگم چه جسارتی کرد، اما ناگهان عباس از روی از برزه